أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در توحید الهی ما باید به دو تا توحید معتقد باشیم. اگر این دو توحید را قبول داشته باشیم، توحید ما حد نصاب رو داره. حد نصاب این شخص موحده، مسلمان محسوب میشه، خداپرست محسوب میشه. دو توحیده، یکی توحید در الوهیت که ما شعار اولیه اسلام ما لا اله الا الله، پیامبر در سوق اوکاس از سر بازار تا پایان بازار میرفت، از پایان بازار تا سر بازار میرفت، فریاد میزد که قولوا لا اله الا الله تفلق. توحید در الوهیت، یک اله جهان بیشتر ندارد، کار جهان به دست یک نفر است، کار جهان به دست یک تن است، کار جهان به دست یک ذات مقدس است، بلا غیر. ماهگاهی این همه آدم های معمولی معمولا تو این گاهی نقص داریم که مثلا فرض کنیم که دکتر میریم، یکیم اگه این دکتر نبود فلان طور شده بود. اگه فلان نبود منو آب برده بود. مثلا یک کاری رو به یک کسی دیگهی گاهی نسبت میدهی، این رو بهش میگن البته شرک خفی که نقص آدمی است. اگر به سلامت از این عالم رفتی، اون عالم که رفتی شما خواهی دید که همه کار دست خداست. اینو اون ور میفهمی. اولین درس هایی که آدم توی اون عالم میگیرد این است که میبیند همه کار دست خدا. اگه اینجا برسه به این که همه کار دست خداست، این توحیدش کامله، وزنش در ترازوی توحید وزن سنگینه. به نوتهای مکرر عرض کردیم و تو قرآن هم مثلا مکرر آمده، موازین سخن گفته میشه، موازین، میزان ها ترازوها، آدمیزاد رو با ترازوهای متعدد می سنجند. یک ترازو که مهمترینشونه، اولین ترازوست، ترازوی اعتقاد آدمیز، توحید، اعتقاد. در ترازوی اعتقاد اگر شما وزنت سنگین بود، نجات یافتی. درجات تن، درجاتی که در این نجات داری، درجه داره نجات، درجات هم بالاست، به درجه همین مقدار که شما در توحید اعتقاد داری. بعد از اونم ترازوی اخلاق آدمیست، گونم ترازوی بسیار مهمیست، بسیار مهمی است که اگر آدم با اخلاق خوب، با اخلاقهای خوب از دنیا بره، در اون ترازو سنجیده میشه و این وزن دار خواهد بود. دید آدم یا وزن داره یا نداره. اگر وزن داره اهل نجات، اگر وزن نداره من خفت موازینهو. اگه سبک هست میزانهایش 1 2 3، اگر سبک هست این پرواز تنها رفته. ما وقتی که به این عالم میایم این ترازوها خالیه، بعد آدم کار کنه این ترازوها رو پر کنه. اگر موفق بشه ترازوی اعتقادات، ترازوی اخلاق، ترازوی عمل را سنگین کنه، و هو با اصطلاح قرآن داره و هو فی ایشتن راضیتن، یک زندگی سراسر خوشنودی، شادمانی، راحتی. این هم باز مکرر از کنیم. اینجا فرض کنید که مجلس خوشیه، چقدر آدم میتونه تو مجلس خوشی خوش باشه؟ خسته میشه. مثلا فرض کن یه شبه مثلا جشن عروسی، چقدر خوشن. حالا اونا که خوشن البته، فردا صبح چی؟ درجهش میاد پایین. فردا عصر چی؟ درجهش میاد پایین. خوشی ها این عالم اینجوریه، اونجا خوشی هی افسوده میشه. هیچ کسی هم خسته نمیشه از اون شادمانی و خوشی که به دست آورده است. همش مال خودشه، همش مال خودشه. ما اینجا باید خوشی ها رو از در و دیوار و از عکس و از فیلم و از قضا و از رفیق و مثلا فرض کنید که یه رفیقش خیلی مثلا میتونه بخندونه، تمام. اون خوشی مال خودت، اون شادمانی از درون خودت میجوشد، میجوشد شادمانی. اینا من نمیفهم. اگه میتونستیم اینجا نماز بخونیم اون میفهمیدیم، اما خب چون یکی توحید الوهیت، خدای جهان یکیست، کاره جهان یکیست، کار جهان به دست یک تن است. هیچ برگی بدون اجازه او از درخت نمی افتد. اینجوری هیچ برگ، مثال، هیچ قرصی بدون اجازه او اثر نمی کند، هیچ طبیبی بدون اجازه او، بدون خواست او مداوا نمی تواند بکند. اگه آدم دلش هم به اون طبیب خوش باشه که خراب میکنه میره. اگر من به طبیب، این عوامل این جهانی، اگر دل خوش باشه که این نتیجهش خراب میشه، خراب میشه. حتما مقصد حاصل نمیشود، حتما حتما. خب این مرحله اول توحیده. مثال میزنیم، شیطان قبول داشت اینو یا نداشت؟ هر چی گفتن آقا بیا به آدم سجده کن، نه، من فقط به تو سجده میکنم. وقتی من همه کارا رو خدا میدونم، من در برابر او سجده میکنم، کرنش در برابر او میکنم، از اون میترسم، به اون امیدوارم. اگرم نه که یه ذره امید بستی به دیگری، یه ذره از دیگری ترسیدی، یه ذره چی، یه ذره چی. یه مرحله دومی از توحید داریم که با کامل کردن اون توحید آدم موحده، قبوله، اون توحیدش قبوله. اگه این دوتا آدم قبول داشته باشه، قبوله، میزان تو میزان کاملا جا میگیره، وزن داره. اون است که رب جهان یکیست. شیطان کجا مشکل داشت؟ گفت من 6000 سال قبلا فرماشم بیرون که 6000 سال این خدا رو سجده کرده بود. حالا فرماش امیرالمومنین که معلوم نیست که این سال سالهای دنیا بود یا سالهای آخرت، حالا بینش کار نداره. این سجده جز بر خدا، اگه کسی سجده بر غیر خدا بکنه مشرکه و کافره. نه، این قبول داره، غیر خدا هم سجده نمی کنه. در ربوبیت، حالا خیلی خلاصش می کنیم، در جهان یک فرمان جاری است، در جهان یک فرمان جاری است. من فقط باید از یه نفر فرمان ببرم، ولا غیر، هیچ کس دیگه. همه انبیا آمده بودن آدم ها برسونن به اینجا. این زمان حضرت نوح، ایشون با مردم، اصطلاح قرآن داره ملع، با اون رؤسای قبائل، سران اینا برخورد و مقابله داشت. اونا بت میپرستیدن، ایشون میگفت که فقط خدا رو بپرستید. حدشون در این حد بود. این مرحله از توحید و اگه نمیپذیرفتن، مشکل دیگه ای نداشتن. حالا مقداری که ما میفهمیم، مراحل بالاتر رو در ادیان بعد میبینیم که هی درجه توحیدی که درخواست شده است از بندگان، درجات بالاتری از توحیده که ما میگیم توحید در ربوبیته. رد میشم از این بحثا، حوصلتون سر نره، اما خیلی بحثش مهمه. کجا گیر بود؟ کجا گیر بود؟ همه بود پرستای چیز خدا را قبول داشتن. اون حالا مشکل داشتن که چرا غیر خدا را سجده میکنی؟ چرا غیر خدا را سجده میکنی؟ چرا قربونی میکنی؟ واسه بتت قربونی میکنی؟ چون قربانی کردن فقط برای خداست. نظر میکنی؟ چرا برای نظر این بت میکنی؟ نظر فقط برای خداست، سجده فقط برای خداست. حالا همه قبول داشتن خدا رو، اصلا کسی نبود که خدای بزرگ را. قرآن داره که سوال میکنیم که من خلق از سماوات و الارض، لیقولون الله، من یدبر الامر، گردش جهان به دست کیست؟ به دست خداست. رزقتون رو که میده به دست خداست. کی شما رو خلق کرده؟ خدا خلق کرده. این همه رو قبول دارم، شیطان هم قبول داره. خلقت رو میگفتی که خلقتنی من نار و خلقته من طین. خلقت رو قبول داره، به دست خداست. یه قانون خدا رو قبول نداره، بعد یه دونه قانون، یه دستور خدا رو قبول نداره. خیلی ها یه دستور فقط. مثلا به قول بنده هم التماس کرد که آقا اجازه بدین من به جای این یه دقیقه که شما گفتی بر آدم سجده کنیم، برات یه سجده میکنم که در تاریخ مثلا بنویسن هیچ کس همچی سجده نکرده باشه. فرمود که اونه که من میگم باید بکنی، اونه که من میگم باید بکنی. من سجده آدم به تو گفتم، تو باید آدم رو سجده کنی. آقا خدای واحد رو قبول داره، خالق واحد رو قبول داره، گرداننده عالم رو واحد قبول داره، همه چیز رو قبول داره جز یه دونه دستور. فقط یه دستور از دستورات خدا رو قبول نداره. این ربوبیت رو مشکل داره، اونم یه دونه، فقط یه دونه، یه دستور رب جهان رو. همه دستورات دیگر رو قبول داره. میگن این معیار و نصاب توحید است. اگر کسی ربوبیت رو برای خدای متعال میداند، فقط برای او، فقط برای او، ببینید ممکنه آدم خطا کنه یا حتی عمد گناه کنه، دستور خدا رو بذاره زیر پا، اما قبول داره یا نداره؟ قبول داره که ربا حرامه، خدا گفته، اما نمیتونم ربا، من میدونم بعد به نامحرم نگاه نکنم، میدونم خدا دستور داده، دستور رو میدونم دستور خداست، اما نمیتونم. این میشه معصیت کار. اون آدم میگه نه، اصلا حجاب برای زن مفید نیست، خلاف شأن زنه. این مشکل داره، یه قانون رو قبول نداره، یه قانون قبول نداره، میشه در ردیف شیطان، در ردیف شیطان. شیطان فقط یه دونه قانون، دقت کنید، در ربوبیت اشکال داشت، اشکالش در ربوبیت بود. یک فرمان از فرامین رب عالم را، رب العالمین را قبول نداشت، قبول نداشت. این درست نیست، این دستوری که تو فرمودی، من برترم، من نباید بر اون سجده کنم، درست نیست این. خب دنجا نگه دارین. ما میگیم که بعد از وفات رسول خدا مردم دو دسته شدن، مردم دو دسته شدن. یه دسته همچنان میگن که آنچه که پیامبر فرمود مطاع است، آنچه پیامبر فرمود مطاع است، حرفشو از خدا گرفته، ما مطیع فرمانی. یه دسته مصالح را میسنجیدند، مصالح را میسنجیدند، گفتم این دستور الان صلاح نیست. بابا دستور خداست، سه طلاق رو در یک مجلس انجام بدهید درست نیست. سه طلاق رو در یک مجلس انجام بدهید یه طلاق حساب میشه، چون هر یک طلاق داده شد بعد دوره بگذره، بعد دو مرتبه مثلا رجوع کنن یا دو مرتبه عقد خوانده بشود، دو مرتبه طلاق داده بشود، باز اونم کافی نیست، بعد اونم طلاق داده بشود و دوره بگذرد. اگر سه تا طلاق که با فاصله انجام میشه، قرآن داره طلاق و مرتان بار سومش دیگه حرام میشه، این زن بر این مرد حرام میشه. در زمان یکی از ادوار خلافت، خلافت اولیه، طلاق زیاد شده بود، عصبانی شده، یه زنش سه طلاقی کرده، اینجوری این اتفاق افتاده بود. ایشان فرمود که، حضرت خلیفه فرمود این سه طلاق، سه طلاق حساب میشه. چوب شما ها که بی خود هی طلاق میدین، بابا خدا چیز دیگه ای گفته، گفته سه طلاق توی مجلس به درد نمیخوره، یک طلاق حساب میشه. ایشان مصلحت دید که سه طلاق در یک مجلس سه طلاق حساب میشه، حکم اینجوری بود. یه وقت ایشون داشتی بوردن تو مسجد، دیدن که شبهای ماه رمضان 1000 رکعت نماز ماه رمضان مستحب وارده، هر شب 20 رکعت، شبهای احیا 100 رکعت، میشه 1000 رکعت. خیلی نماز خوبیست، ما هم الحمدلله نه خبر داریم ازش نه عمل میکنیم، یعنی جزء مسلمات شیعه و سنی و همه قبول دارن این نماز 1000 رکعتی رو. حالا اونا که محرم مثلا اگه عمر رفته باشن، دیدن که مردم در مسجد جمع میشن و پشت سر یک امام جماعت این نماز مستحبی رو پشت سر امام جماعت میخونن، اونم مثلا میکوشد که فرض کنه که یه قرآن مثلا ختم کنه توی نماز. حالا اون کار نداریم، از مثلا سر شب، حالا از کی فرض کنه ساعت 11 تا نزدیک سحر این نماز طول میکشه، این اسمشو میذارن نماز تراویح. ایشون اومد دیدش که چون نماز مستحبه، مردم یکی داره رکوع میکنه، یکی داره سجده میکنه، یکی نشسته، یکی داره حمد میخونه، هر کی یه جوری میخونه. خب این که نشد که، این خوب نیست. خوب است که همه با یک امام جماعتی نماز مستحبه رو به جماعت بخونند. هم فرمود و از فردا شبم انجام شد، نماز مستحب رفت جماعت شد. زمان امیرالمومنین یک کار رو میخواست عوض بدل کنه، یک کار رو، این نماز رو فرمود نماز رو به جماعت نخونید، نماز مستحب به جماعت جایز نیست. فریاد برآمد، همونا که در رکاب امیرالمومنین شمشیر میزدن و همون ها که اونجا کشته می شدن، مثلا گاهی شهید می شد دیگه، در رکاب امیرون شهید می شد، این نرفتن زیر بار. حضرت فرمودن من دیدم که این جمعیتی که دور من جمعه همه پراکنده می شن. پراکنده بشن دولت ایشون از پین بره عیب نداره، دولت معاویه میاد سرکار. معاویه هم دقت کنید، معاویه آمده همه چیز رو ریشه کن کنه، پس نباید بذاری برم. خب دست برداشت، یه چیزی دیگه نمیدونم، قناعیم که می آوردن در زمان پیامبر، این قناعیم به طور مساوی بین همه تقسیم می شد، فرمانده لشکر با فرمانده تیپ با فرمانده گردان با یک سرباز عادی، کسی که دیروز مسلمان نبوده امروز مسلمان شده، امروز مسلمان شده با کسی که 50 سال مسلمانه فرق نمی کنه، هر کس مسلمانه از این غنیمت، غنیمت بهرمنده و به طور مساوی. پسر پیغمبره بیشتر نداره، خب عموی پیغمبر بود دیگه، فرق نمی کنه عموی پیغمبر با غیر عموی پیغمبر، فرق نمی کنه همه یکسان. خب زمان پیغمبر اینجوری عمل شده بود، اگر غنیمتی میرسید مثلا از بیت المال حقوق میگیرن همه به طور مساوی. خود مثلا پیغمبرم فرض کنه که این مقدار بر میداره از بیت المال و امیرالمومنین هم این مقدار، عباس عمو هم همین مقدار، همان همین مقدار، غلامی که دیروز اربابش آزادش کرده و این مسلمان شده، یه مسلمان بود و آزادش کرده، وقتی آزاد شد حقوق بره از بیت المال چطور مساویه. زمان امیرالمومنین ایشون خواستن اینو عمل کنن، زمان خلافت از این صحابه خیلی آدمای حسابی، آقا این رو من دیروز آزادش کردم، دیروز آزادش کردم، تو به این مثلا 3 درهم دادی یا 3 دینار دادی، به منم 3 دینار دادی، دست کرد توی زمین خاک برداشت. بین این خاک و این خاک فرقی نیست، بین فرزندان اسماعیل فرزندان دیگر فرقی من نمی بینم، بین مشت خاک بین مشت خاک. حالا اون آدم پذیرفت این رو، باز از عصر خلفای قبل ما داریم، شون گفتش که غنیمت زیاد آمده بود، قبل از این اینا این مقدار پول ندیده بودن، این مقدار پول ندیده بودن. عرب در لغتش از عدد 1000 بیشتر نداره، 1,000,000 میشه 1,000,000، 100,000، ما 100,000 رو داریم، اما مثلا فرض کن عدد داشتیم ما قبلا، حالا عدد به هم خورده رفته، عددهای اروپایی در حسابمون، اما قبلا عدد داشتیم، عدد بزرگتر از 1,000 داشتیم، حالا اون اصلا بزرگتر از عدد 1,000 نداشتن، اصلا همچی این مقدار پول ندیده بودن. مسئله شد من داره چیکار کنیم. اولین دفعه که برخواست از چاه، امیرالمومنین فرمود که خب زمان پیغمبر پول می آوردن، غنیمت بود، بیت المال مثلا ما بیت المال داشتیم، اون رو به طور مساوی تقسیم می کردیم. شنید؟ باز گفتش که بگین چی کار کنیم، اینو من قبول ندارم، بگیرن چی کار کنم. نفر بعد بلند شد یک وقت من در روم، حالا شما بفهمید انگلستان مثلا، در انگلستان دیدم اینجوریه، دیوان دارن، یعنی اسم افراد در یک دیوانی در یک کتابچه نوشته شده است به تعداد، اونا حقوق سالیانه میدن. در کبار زمان پیغمبر تا پول میرسید همون آن تقسیم میکردن. این که میگه که بیت المال رو جارو میکرد، وقتی تموم میشد همه تقسیمات تموم میشد جارو میکرد، دو رکعت نماز میخوند. الحمدلله تونستم وظیفه رو انجام بدم. حالا دستور این است که سالانه بدهیم. یک، خب این قبول خوبه. دوم، بعد گفتش که بر اساس انساب بنویسید. گفتم هست خود به اصطلاح قبیله شما، خود شما شروع کنیم. نه، قبیله ما رو بذارین سر جای خودش، از پیغمبر شروع کنید، از بنی هاشم، به عباس عموی پیغمبر مثلا فرض کنید که 10,000، حالا 10-12 یه همچه عددی، زنهای پیغمبر اینا درجهشون بالاست. در میان زنهای پیغمبرم دو نفرم هستن که از همه پیش پیغمبر عزیزتر بودن، یکی دختر منه، یکی هم دختر خلیفه قبله. اینا رو 12,000 درهم. 12,000 درهم یعنی چی؟ یعنی چی؟ 12,000 مثقال نقره. امیر رو نمیدونم که حرف فرمایش خودشون رو فرموده بودن در حضور همه. این دستور برخلاف دستور پیغمبره، برخلاف عمل پیغمبره. بعد نبود، همه بزرگان، کیشاوندان، هم قبیله ها حقوقای بالا داشتن. این طرح یه جور طرح بود که همه رفقا حقوقای درجه اول دارن. حالا نمونه عرض کنم براتون که مکررم قاتم عرض کردم، زبیر رو میگن وقتی از دنیا رفت بین 30-40 میلیون سکه طلا پول نقدش بود، پول نقدش بود. از کجا آوردی؟ سابقا اینا تاجر بودن، همون دیگه حالا تاجر نیستن، تجارت تعطیل شده. عرب واسطه تجارت بین شرق و غرب بود، تجارت از بین رفته بود. همه از اموال بیت المال 30-40 میلیون سکه طلا 1,000 برده داشت، 1,000 برده که روی زمیناش کار میکردن. 1,000 برده زمینهای ممتازی از اسکندریه ایشون داشت، مثلا یه ده خیلی آبادی نزدیک اسکندریه خریده، هم همینطوری بگید اومده شام، بعد اومده لبنان، بعد تا جزیره العرب. زمین زمین زمین، این بردگان رو این زمین ها کار میکردن. از کجا برده بودی؟ از بزل و بخش دستگاه خلافت، یه طبقهی که به وجود آمده بودن که میتوانستن عوض و بدل کنن تاریخو. وقتی بلند شدن در مقابل امیرالمؤمنین طلحه و زبیر، لشکر تونستن بیارن به جنگ امیرالمؤمنین. لشکر تونستن بیارن. در تاریخ تاثیرگذار شدند. امروز هم همینطور دیگه، ثروت به دنبالش قدرت میاد. جهانو الان اون ثروتمندان یهودی و غیر یهودی اینا دارم میکنم، دستور ترورم از اونجا صادر میشه. گرداننده تاریخ شدن این هم بزرگان، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف، همه رفقای درجه اول، رفقای درجه اول دستگاه خلافت حضرت خلیفه. یه قانونه، قانون زمان پیامبر تقسیم به سویه بوده، بعدم در زمان خلیفه بعدم باز این تقسیم به سویه بوده تا در زمان خلیفه دوم این تقسیم عوض شد، شد طبقات، بر اساس طبقات تقسیم شده. بیت المال مال خلیفه است؟ نه، قرآن داره و ما عفا الله علی رسولهی رفتن مثلا یه قبیله یهودی رو مثلا جنگ شده اونا مغلوب شدن از این سرزمین چیز شدن تبعید شدن از مدینه تبعید شدن، زمین ها باقی ماند، اینا زمین ها چی اسمش؟ بگم این زمین ها فیعه. فیع مال کیه؟ ما عفا الله علی رسوله من اهل القرا. سوره چیه؟ حشر. تا الان سوره حشر رو نخوندیم. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرا فلله ولرسوله ولذوی القربا ولیتامی والمساکین. پیغمبر صاحبه، اما صاحبه چی؟ مال خودشه؟ نه، بیت المال همش اختیارش دستشونه، مال خودشه؟ نه، خودش هم بهره داره، خمس مال خودشه. حالا تازه اونم مال خودشه، یعنی اونم تقسیم میکنه. فرمود این خمسی که به دست من میرسه از غنایم شما خمس من دارم، این خمس هم مردود و نلیکم، بازم بر میگردی به حلقوم خودتون. نفکر کنی امیر المومن شهید شد، حضرت مجتبی فرمود منبر رفت فردا که در عزای پدر، فرمود 700 درهم در خانه ما پول بود، اینو پدرم ذخیره کرده بود از حقوقاش که یک خادمی برای اهل خونشون تهیه کنه. همین 100 مال خودشه، اما مأمور به تقسیم. یه ذرهش مال خودشون نیست. یه یهودی در جنگ احد، هم روز جنگ احد، از علمای بزرگشون بود به نام مخیریق، این مسلمان شد، به یهودیای دیگه هم گفتش که این پیغمبر همون پیغمبریه که ما انتظارش داشتیم. ما میدونین من رفتم مسلمان شدم، تا حالا تو این دو سه سال همینطور هی تو دلش جنگ بود که مسلمان بشم نشم، بشم نشم. حالا اون روز دیگه حالا خوشبخت آدم باشه، اون روز اومد بالای یه بلندی توی جنگ احد فریاد زد آی مسلمان ها، من فلانی هم مسلمان شدم، 7 باغ دارم، همه این باغا اگر من کشته شدم شهید شدم مال پیغمبره. اسمش میذارن حوائط سبعه. حوائط یعنی باغ، حوائط سبعه. اینا چی میشو؟ همش میرفت تولقون فقرا وقف کرد پیغمبر. اینا حالا من شک دارم که این مون دسته دختر پیغمبر یا اینم مصادره شد. حالا در صورت باز اگه در دست دختر پیغمبر بود همش میرفت توی جیب فقرا، توی سر سفره فقرا. و ببینید از اون حقوق بیت المال میگفتن اگر کسی بعد از وفات پیغمبر مسلمان شده 200 درهم حقوقش از بیت المال. بابا بیت المال مال مسلمان، بیت المال مسلمان هاست. این 200 درهم حقوق میگیره، اون خانومم 12,000 درهم 60 برابر. دستور خلیفه برخلاف دستور خدا پیغمبر. این یه جریان، این جریانه. اینا رو میگن مجتهد. مجتهد نه به معنی مجتهدای خود ما. مجتهدای خود ما یک کلمه نصف کلمه از خودشون نمیگن، همه طبق دستور. کی گفت مثلا خدمت مرحوم آیت الله خونساری، عرض کنم آقا نظر شما چیه؟
نظر من کیه؟
حکم خدا. من اونجا اجتهاد معنای صاحب نظره، صاحب رأیه. این اگه با رأی خدا موافق بود خب بود، اگه نبودم نبود. یه جریانم امیرالمؤمنینه وایساده روی حرفای خدا و پیغمبر. این مهمه. پای همین هم کشته شده، امام حسین هم پای همین کشته شده و تا آخری نفر. اما آخر نفرم مونده بود باز اونم میکشتن. سر 5 سالگی اومدن دنبالش، بعد از وفات حضرت عسکری اومدن دنبال اون زمانی که 5 سالش که بگیرن ببرن، نتونستن، خدا نخواست. اینا همه بر سعی این راه. خدا صاحب قانونه، فقط هیچ قانون دیگری معتبر نیست. شد؟ هیچ قانون دیگری معتبر نیست. در همه جا قانون خدا جاری است. البته اونجاهایی که خدا متعال به شما گفته زن هر چی بخور، نگفته چی بخور، هر جور دلت بخور. پیرن میخوای رنگ خاکستری بپوشی خب بپوش، خواهی سفید بپوشی بپوش، مثلا آبی میخوای بپوشی بپوش. اینجاها رو میگیم منطقه فراق، یعنی قانون در آنجا قانونی جاری نیست، دستوری آنجا نیامده است. جرم دستور کلی، مثلا شما ازدواج میخوای بکنی با همکف تو چیه؟ یه زن مسلمان همکف یه مرد مسلمانه دیگه. چیز دیگه حساب نکن، نگی این دختر رئیس قبیله است. یه کسی رو فرستادن، یه غلام سیاه فرستادن خونه رئیس قبیله فلان. شنیدید نگی؟ حالا من اسم اونم یادم نیست. اومده اینجا چیکار؟ گفت پیغمبر منو فرموده بیام خدمت شما که رئیس قبیله هستی، دخترتو به من بدی. این اصلا تصور این حرفو نمیتونست بکنه. من رئیس قبیله؟ تو غلام سیاهی؟ دیروزم آزاد شدی؟ گوه حالا شما برو، من یه بررسی بکنم. دخترش از پشت این از اون اتاق خانوم ها گفت. فهمیدی چی کار کردی؟ فرمان پیغمبر رو پس زدی. بود و برس، گیرش بیار برش گردون. ماما دستور خاصی نداد، زن مسلمانه. حالا شأن و اینا رو آدم باید مراعات کنه در شرایط اجتماعی، یعنی تفاهم اجتماعی در مسائل اجتماعی فرهنگی باید زن و شوهر با هم تفاهم داشته باشن. اگر تحقیق هم کسی می کند دنبال این بگرده. این دختر مؤمنه، مسلمانه، نمازخونه، مثلا حجابش درسته. اینا دیروز پدرش وزیر بوده، حالا مثلا من کارگر کارخونم. اینا نه، اینا اصولش نیست، اصول اوناست. حالا نمیخوام اینو بحث کنم. کسانی بر سر کار آمدن بعد از پیامبر که صاحب رأی بودن، رأی در برابر خدا و رسول. امیرالمومنین هم وقتی اومد به خلافت، مثلا ما میگیم به حکومت، به حکومت رسید، مشکلات میخواست برطرف کنه، نذاشتن. بزرگان بنی امیه رفقای حضرت خلیفه قبل، خلیفه سوم، اومدن گفتن آقا ما دو تا از تو خواهش داریم. یکی که پولایی که اون وقت داده شده شما دست نزن، کار نداشته باش. دوم کوچندگان عثمانو بگیر بکش. خواستم ما انقلاب کردیم، ولی مردم انقلاب کردن که این پولای بادآوردی رو که شما ها بردین و خوردین. حکم این مثلا بعد از فتح مکه مسلمان شده بود، مثلا دنبال سر پیغمبر راه می رفت، ادا در می آورد. یعنی اینقدر آدم راه رفتن پیامبر رو ادا در می آورد، حرکات دست پیامبر رو ادا در می آورد. یه وقت پیغمبر رو چون این ور کردن پشت سر، یه مدتی تحمل میکنم زیاد که بشه، تمام همینجور که هستی همینجور باش، همینجور که کج موند دست و پاش، همینجور که ادا در میبود کج موند دیگه، موند تا آخر عمر. این میامد از لای در خانه پیغمبر، یه سوراخ تو دیوار بود، نگاه میکرد تو رو. پیغمبر فرمودن که یا علی برو، فرار کرد. اگه گیرش می‌بردن همونجا فرار کرد. بعد حضرت تبعیدش کردن به طائف. زمان خلیفه اول اومد التماس کرد عثمان، چون خیشابندش بود، که اینو اجازه بدیم برگرد، نمیشه. زمان دوم نمیشه. زمان خودش گفتش که من خصوصی از پیغمبر اجازه گرفته بودم که اگر رسیدم به مقامی اینو بتونم برگردونم. این از طائف آمد. وقتی آمده بود یه پیراهنی تنش بود، مثلا این پیراهنهای عربی که داشت از تن میریخت، انقدر کهنه، پاره، اصل خورده مثلا چرک سیاه یه بزغاله هم دستش بود، همونجور کج و کله که را میرفت همونجور اومد رفت تو خانه عثمان حضرت خلیفه سوم. وقتی از این در اومد بیرون یه لباس خز تنش بود، اون لباس در آورده بودن، یه لباس خز تنش کرده بودن و 100,000 درهم از پول حلال بیت المال به ایشون مرحمت کرده بودن. یه جریان بود، جریانی مقابل جریان خدا و رسول، جریانی مقابل جریان خدا و رسول که نهایتش زمان یزید بود. وقتی لشکر فرستاد به مدینه، مردم مدینه شورش کردن علیه یزید، چون میگن این هیچی سرش نمیشه. اینجور اومدن بزرگان شهر دعوت کردن، رفته بودن به شام و اونجا بررسی کردن، اینقدر آشکار عمل میکرد که اینا مثلا مهمونن، خود جلو مهمون آدم هر کاری نمیکنه، اینا تو این شهرن، خبردارن، شراب میخوره و اینا قیام کردن. یزید به لشکرش گفت اگر شما بر شورشیان غلبه کردید، من جان و مال و ناموس این مردم رو 3 روز برای شما حلال کردم. اگه این حرف رو بفهمیم، میفهمیم که جریان چی بود. یادم شراب خور یعنی شب صبح میخوره تا زور. هر کم یه وقتی گردن کلفتی تو محله ما بوده قدیم، ما ندیدیم، گفتن که این احتیاج نداشت کار بکنه، صبحانه که میخورد یه بطری استفاده میکرد، زورم مثلا با نهارش یه دونه، صبح تا زور مست بود، از زور تا عصرم مست بود، از عصرم تا شب مست بود، با مستی خوابیده بود اینجوری. حالا ایشون هم حضرت خلیفه هم مست بود. نماز چی؟ حالا شده امیر المؤمنین، صاحب نظر در دین، میگه من اینو حلال میکنم، اینو حرام میکنم. از اون بدتر عبیدالله بن زیاد گفت من آب را بر وحش و طیور بیابان حلال کردم، بر حسین و اصحابش حرام کردم. من حلال کردم. اول کسی که به جنگ این جریان آمده فقط اهل این خونه، اهل این خونه 4-5 تا مرید دارن، خودشونن، یه خانومه، 4 تا بچه، یا 7-8 تا مرید، اینا آمدن مقابل جریان جدید که در مقابل خدا و رسول میتواند بیستد، بگوید این حرف شیطان چی میگفت؟ خدای این حرفی زدی حرف درستی نیست، طبق موازین درست نیست، آتش برتر از خاکه، نباید آتش بر خاک سجده کنه، درست نیست حرف. حالا ایشون هم میگه که اینا میگن که این دستوراتی که خیلی ها یه سال بعد، 2 سال بعد از پیغمبر، بابا 2 سال بعد، 1 سال بعد، 1 روز بعد، درست نیست. پیغمبر در قدیر خون فرمود که ولی شما من نیستم. همه گفتم بنا یا رسول الله. فرمود هر کس من ولی او هستم، علی ولی اوست. نه اینجاها، ده جای دیگه هم مثلا فرمود. حالا به اون خانه ما نه، حالا یه چیزی فرمود پیغمبر. خودمون میشینیم فکر میکنیم اونچه که مصلحت میدونیم. حکومت شما بر اساس مصالحی که میدونیم. مصالح چی؟ اگه نفر بگه بله، اما چیز دیگه میخوام بگم. مصالح قومی، قوم ما. هفتصد سال قریش حکومت کرده بعد از پیغمبر. 700 سال از مصالح قومی. این خانم اگر مخالفتی داره، اگر اومد و بیعت کرد که کرد، اگر نه آتش آوردم کنار در. نتیجه چی شد؟ پایه های در وقتی سوخت آماده شد برای اینکه بشکنه. بنابراین یه لگد اگر به در زده شد، در شکست.